أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفداء. تقدم انما جاء فی کلمات الاصحاب فی تعریف القذف به انه الرمی و به زنا و لباط، لا یمکن المساعده علی لو کان مقصودهم الحسر فی ذلک کما و یشعر بذلک، و ذلک به دلالت نصوص تنزیل السوق انزلت از زنا و لباط، و ایدن لا شاهد لهاد الاختصاص لغتن و عرفن، بل خلاف مقتضا اطلاق الآیه. ثم انه یقع الکلام فی الموجب، یعنی ما یوجب اثبات القذف، القذف متعلق للحد، قالوا ان الرمی و الزنا و اللواط یوجب القذف، ولكن نفس الاشکال السابق فی تعریف قذف یعطی هنا ایوان، لا ینحصر موجب القذف فی خصوص الرمی بالزنا و لباط، بل الرمی بالمساقه ایوان یوجب القذف لما قلناه من الوجوه. ثم یقع الکلام فی ما یثبت به الرمی و القذف من الالفاظ، محصل الکلام فی ذلک ان الضابط فی المقام کل لفظ یکون حسب المتفاهم العرفی ظاهرا فی القذف، فین اذن لو لم یکن ظاهرن لوجود القرینه که قول الوالد لولدی لست بلدی، یعنی بذلک لست وارثن شجاعتی علمی و فلانی و فلانی، لو کان ات القرینه یعنی موجوده فین اذن قطعا لا یثبت بهی القذف. المعیار الظهور و العرفی، ولا ريب ان وجود القرينه دور اساسي له في تعيين ظواهر الكلام. واما ما يظهر من صاحب الرياض وان الاخص بالظاهر فيه مناقشه وشك ومجرى قاعده الدر فهو كلام غير وجيه اساسا، لانه حتم لاساس وجيه الظواهر. عرض بكم خدمت شما به اینکه در جلسه قبل اگر خاطرتون باشد در تعریف قذف مثلا در ریاض اومده بود لغتن الرمی بالحجاره و شرعا قید رمی المسلم الحر الکامل المستتر بالزنا باللواط الى آخر، و ظاهر کلماتشون این است که اینا تعریفشون در از رمی، رمی که یعنی مثبت قصفه یا از قصف تعریفشون از قصف که موضوع حده، همون رمی به زنا لواط هست. لکن در این که سوق الحاق بشد درش اختلاف شده، مثل محقق کرکی و دیگران بعضی تصریح کردن به الحاق، بعضی ها خیلی مخالفت کردن گفتن نه در اون تعذیره، ولی تحقیق این است که در تعریف نمیتونیم ما بگیم اختصاص دارد، چون نه شاهد لغوی دارد و نه از نصوص شواهد دارد. اما شاهد لغوی برای اینکه خب مطلقا در لغت قصف به معنای رمی به هر فعل که جنبه فحشا داشته باشد یا هر فعل قبیحی، این لغتن اینه. بله، یعنی در لغت اینه، ولیکن در شعر عرض میکنم که اطلاق آیه شریفه رو شما در نظر بگیرید، والذین یرمون المحصنات، اینم قبلا عرض کردیم، اینم تکراره، این اطلاق داره و کل رمی محصنه رو شامل میشه و اون والذین یرمون المحصنات ولم یأتوا بأربعة شهدا، این اربعة شهدا هم عرض کردیم غیر نمیشه، چون به اتفاق نص و فتوا در سوق چهار شاهد شرطه، روایات داریم، فتوا هم اتفاقیه، روایات تنزیل داشتیم، روایت سوم باب دوم از باب ابواب سوق که دارد از سوق و منزلت لباط و زنا، روایات زیادی که در تفسیر بین محسنه و غیر محسنه و نحو ذلک، اینا همه احکامش در مصاحبه با مسئله زنا و لباط یکیه. فلذا اینا دیگه این اطلاق تنزیل و نصوص مشهورهی که دلالت بر همون تفسیر بین محسن و غیر محسن، یعنی احکام زنا رو در مورد مصاحبه ثابت می کند، اینا همه خودش گواهی به این که باید سوق ملحق بشد به لباط و زنا در مسئله بفرمایید که رمی به اثبات غصب، که علاوه بر این مسئله خود آیه شریف هم دلالتش روشنه.
آیه شریف با اطلاقش
بله، و از گناهان کبیره هم هست. آیه آوردیم هر دو دیگه تکرار نمی‌کنیم. کلامی که فعلا هست در موجب هست، موجب غصب رو که میگیم، ما تارتن مقصود از موجب غصب خود اون فعلیست که این فعل موجب حد قصف، این توجه فرمودی. یه موقع نه، اون الفاظ و سیغی که به دلالتها این و به ظواهرها اثبات اصل این قصف میکند، یعنی خود این فعل رو اثبات میکند، کاری به حد ندارد این قصف که موضوع حده، چه الفاظی موجب اثبات قصف میشد، این مقصوده. حالا در قسمت اول که مقصود موجب حد هست از موجب، نه موضوع قصف، موجب حد همون حرف قبلی میاد که آیا خصوص رمی به زنا و لواط هست یا به سوق، همون حرفی که قبلا گفتیم اینجا هم میاد و در جواب دارد که اما سوق ففی القواعد اشکال، که آیا خود این عمل سوق، این آیا معذرت میخوام، یعنی قصف به سوق، قصف به مصاحقه، رمی به مصاحقه، آیا این هم همانند رمی به قصف و بعد رمی به زنا و لواط موجب حد قصف یا خیر؟ دارد که اما سوق ففی القواعده ان اشکال فیه ولعله من انه، شاید این اشکالی که ایشون میگه به خاطر اینکه اینجا دو وجه داره، یه وجه اقتضای الحاق داره، یه وجه هم عدم الحاق، من انه کزنا که الحاق میشد و لذا کان فی حده، حد همون زنا ثابت هست، و اعتبرت فیه شهادت الاربع مثل زنا، از این جهت لحوق هست، و اقرار کذالک، خب خود اقرار هم همینجوره، چهار بار اقرار در مصاحقه شرطه، کما این که در لواط و زنا هست. خب اینا همه اثبات میکند. بس فتعامه آیت الرن، به خاطر همین است که چون در خصوصیات باز نامات یکی هست، لذا این آیه باید شامل این سوق هم چی؟ یعنی رمی به سوق هم بشه. این بل عن ابی علی یعنی محقق کرکی صاحب جامع المقاصد و المصنف صاحب شرایع اختیاره، این دو بزرگوار اختیار کردن، هم صاحب شرایع هم جامع المقاصد. این از یک طرف. از طرف دیگه و من الاصل، از جهت اینکه ما چون دیدیم مخالفت کردن ایه بردن شک بکنیم، اصل جاریه و قاعده اصلا قاعده در مقام توجه فرمودید، یا بفرمایید که اصل عدم اثبات قصد، قصد یک موضوعی هست نیاز به اثبات دارد، نشک فی اثباتهی به این رمی به مساحقه، اصل عدم هست، استصحاب میکنیم عدم ثبوت قصد را. التفات فرمودید قبل از اینکه تفبه و تلفظ به رمی به مساحقه بکند، حد قصدی که نبوده، قصد موضوع قصد ثابت نبوده، معلومه که نبوده، قصدی در کار نبود. الان که تلفظ به مثل حاضر به لفظی که متضمن رمی به مساحقه هست، هل هذا محقق للقصد، هل تحقق القصد، هل حدث القصد، بذالک استصحاب چی میگه آقا؟ بله عدمش رو شک بکنیم. یکیش اینه، یکی همون اصل قاعده چی است آقا؟ درع. چون شک بکنیم قاعده درع جاریه. دو تا اصل مقصودشون میتونه باشه. بله نه براءت تکلیف نیست که، اینجا صحبت حده، حده بله وجوب حد رو میخواد بگه براءت جاریه، مثلا اگه شک بکنیم که آیا واجب هست یا نیست، این براءت از وجوب حد مثلا، این هم بد نیست. حرف اون تایی که عرض کردم اون هست. بله بعد عرض کردم موضوعی مقدمه دیگه، همی که عرض کردم بله. و حصر الفریه فریه فی ثلاثن فی حسن ابن سنان الاتی و هو الاقوى. پس این یک جهت شد که اصل دلیل دوم بر عدم جریان قصد و اثبات قصد به رمی به مساحقه این است که در صحیحه عبدالله بن سنان اونجا حس کرده به اصطلاح قصد در سه چیز. خب حالا ما اینجا چی میگیم؟ میگیم اقوا این است که همونی که در جامع المقاصد اومده و در قواعد هم من اینجا آوردم، و اختراف القواعد، حالا شما اضافه بکنید شرایع و شرایع، هر ستا میشد، یعنی شرایع هم باید اینجا اضافه بکنیم، چون خود ایشون یعنی صاحب جوار از آن کرده به اختیار شرایع و اختیار چی آقا؟ ابی علی. بله معلومه که چون جامع المقاصد متن شرح قواعد هست دیگه، معلومه ایشون در توضیح حرف علامه اونجا اختیار کرده، یعنی خود قواعد هم همینه، توجه فرمودید اینا سه تا میشن. در حال عرض بکنم که مقتضای تحقیق چی است وسط؟ همون حرف اوله، یعنی ما الحاق بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه این وجوهی که آورده شده، اولا این روایتی که شو میگه اصلا عبدالمتصر ربطی به مسئله ما یست و تو بید غصب منعب کلی نداره، اون از فقط ناظر به این است که این چرا که خود حد زنا بهش اثبات میشه رو فقط نظر داره و سلام تمام، نظر نداره تو اینکه بخوام بگیم اطلاق داره این هست. خب میاییم این روایت رو بعدم در ردش. و همین که اصل میگه از چه اصلی؟ اصل دستو دیگه دلیل نباشه، ما اینا دلیل داریم، میگیم اطلاق آیه، اطلاق آیه دلیل لفظیه، نباید به اصل نیست که. فلذا این که ایشون دارد که و الاقوا، این قبول نیست. و واقعا دل محکی یعنی سرائر و المختلف، که از سرائر و مختلف علامه و سرائر ابن ادریس هم نقل شده که منحصر هست در همین زناب و لباد، که موافقت کرده صاحب جواهر با اونها. عرض بکنیم این حرف درست نیست، ما قبول نداریم، دلیلش هم آوردم همین الان اشاره کردم، تفصیلش هم میادم اینجور. یک بار دو بار چند بار جواب بدم؟ عرض کردم دیگه که گفت که اربعت شهدا، گفتیم اربعت شهدا رو به اتفاق نص و فتوا
قبل آیاتش در
نه، یعنی ظهور نمیده تعیین بکند. آیه خودش آیه مستقلیه، ما تبعاض در فقرات حدیث واحد رو قائل هستیم. تو جلسات و آیات نمیتوند این رو متعیین بکند در مسئله زنا. عرض بکنم که خب اینجا الحاق به زنا در روایت سوق تنزیل اون روایتی بود که از طبرسی بوده، نصوص مشهوره ای که تفصیل بین محسن و غیر محسن، نصوصی که دلالت دارد که چهار شاهد میخواد، نص فتوا متفقه در مورد سوق که چهار تا شاهد میخواد، در هم در احکام نصوص فراوان هست و اتفاق نص فتوا است که سوق مثل احکام حد زنا و حد لباس دارد، و هم در اطلاق تنزیل این هم دلالت دارد. علاوه بر این خود اطلاق آیه وجود دارد، در اینجا مقیدی ندارد. این الذین یرمون المحصنات، اگر یک زن محسنه ای رو که یعنی به این معنا که شوهرداری رو اینجا اومده، بعضی از جهان در آیات محسنه به معنای من احسن نفسه من الزنا و فلان فلان، یعنی متدینه عفیفه. بعضی از آیات شریف محسنه من عفیفه اومده، توجه فرمودی؟ بله بله بله، احسن فرجه ها هست. یک بعضی از آیات هستن محسنه من عفیفه اومده، و بعضی مثل اینجاها در نصوص به معنای در مقابل غیر محسنه اومده، توجه فرمودید. در مجموع سیاق آیه نشون میداد که اصلا این در مقابل غیر محسنه نیست، مجرد و غیر مجرد ندارد، همون معنای عفیفه است. ولی معنایی که اهل این کار زنهای مؤمنه رو عفیفه رو چی کار بکنه آقا نسبت بدن، این مقصوده. خب لذا در اینجا فرقی نیست نسبت به مجرد بدن، یک زن مجرده محسنه رو عفیفه رو نسبت بدن، شوهردار رو نسبت بدن، فرقی از این جهت چی آقا نیست. معلومه که اون آیه هم همینه، زوریش هم همینه، سیاق همین اقتضا میکنه. بله دخیل نیست که وایلا که شوهردار بشه شوهردار نه، دخیل نداره که، روشنه دیگه، نه در فتوا دخیله و نه در اعتبار. اعتبارش هم به خاطر اینکه ملاک این است که اون زن مستحق این نسبت چی آقا نباشه دیگه. محسن بودن اشاره بینداره که اونای زنهایی که استحقاق چه نسبتی رو ندارن، عفیفن، این دیگه فرقی بین مجرد و غیر مجرد چی آقا نداره، کما که در فتوا هم همینه. بعد حد بکنم خدمت شما که نسی رو کشون استشهاد کرده صاحب جواهر اینه، صحیح عبدالله علیه السلام هست، قال قال ابو عبدالله علیه السلام قضا امیر المؤمنین صلوات الله علیه ان الفریته ثلاثون، فریه سه چیزه که یعنی اثبات حد میکند، ثلاثون یعنی ثلاث وجوه، یعنی سه کیفیته. خودش در روایت اومده ثلاث وجوه، یعنی سه وجه دارد. اینطوری این کم کم داره اشعار داره به همون معنی که ما میگیم، اذا رم الرجلو الرجله به زنا یک، و اذا قال ان امه زانیتون دو، سه، و ازا دعا لغیر ابیه. دعا رو ما گفتیم یعنی چی؟ یعنی دعا احدن شخصی رو شخصا و انکه ولد و غیر ابیک، او و انکه ولد و غیر ابیک، او انکه ولد فلانن، او لست به ولد ابیک. اینجوری از این اون دعا یعنی یا ولد فلانن، توجه فرمودید؟ اینطوری بعد این معناش یعنی سه تا شدی کردن شما دارید، و ازاده آل غیر عبیه فزالکه فیه حد نو تمامی. اصلا این روایت نظر فقط به چی داره الان؟ انواع سیاق و الفاظی که فقط حد زنا رو مقصود بشه، یعنی اصلا این روایت در اثبات رمی که مثبت حد زنا هست، یعنی رمی به زنا رو نظر دارد، فریه به زنا، خفریه به زنا، یعنی چی؟ یعنی صریحا بگه انتظانه این، یا این که اگه فریه به زنا بدون صریح نگفته یک الفاظی رو بگه که مستلزم این معنای همون انتظانه هست، توجه فرمایید که ام مگزانیه یا این الفاظ دیگه که بس. این روایت میگه یا صریح یا غیر صریح، نظر فقط دارد به رمی به زنا، اصلا کاری به لباسش هم نداره تا چه رسد به مسائقه، اتفاق نظر ندارد و همیشه مفهوم یا اطلاق فرق بر نظر هست، نظر ندارد. خب این از این جهت، پس نتیجه چی شد؟
نتیجه این که اولا این روایتی که مستمسک صاحب جواهر هست اصلا صفت حجیت ندارد بر حصر مطلق موجبات حد غصب، و ثانیاً این که این اصل حیث لا دلیل هست، ما اینجا دلیل داریم و نوبت به این اصل چه اون حد در باشد چه اون استصاب باشد چه غیره باشد شکی وجود ندارد. ما میخوام به ادله استدلال بکنیم. توجه فرمودید ادله اطلاق آیه شریفه هست این یک، و ثانیاً نصوص تنزیل مساقه منزله چی آقا؟ زنا به جمیع احکامهی، که نصوص علاهده دیگری هم باز دلالت داره در مختلف احکام حد زنا که بر مساقه مترتبه. اینا دلیل ماست. بله اجماعی هم که در بین نیست، میدونید دیگه اجماعی هم که در بین چی آقا؟ نیست، کسی ادای اجماع نکرده. بله پس صاحب جواهر هم خواست مثال بزنه برای قائلین به این قول، حصر ابن ادریس رو گفته با علامه در مختلف رو. تازه التفات فرمودید اگر اینجا اجماع بود قطعا صاحب جواهری که دعوش نقل اجماع است اینجا یک لاخلافی اجماع به قسمه ای فلانی میگفته، التفات فرمودید که قطعا نیست، کسی غیرشون هم نگفته. بله خب حالا میرسیم در مسئله دو، دارد که یعتبر بالقصف ان یکون بلفظ صریح او ظاهر معتمد علیه که قولی انت زنیت او لط بله او لطه لا تیلوت لطه او انت زان او لائتون او لیت بک او انت منکوحون فی دورک یا زانی یا لاتی و نحو ذلک مما یعدل معنا صریحا او ظاهرا معتمدا علیه. معتمدا یعنی اون ظاهری که اعتماد بکنن بر اون ظاهر، نه این که اختلاف بکنه یکی دیگه اینجور یکی دیگه اینجور، نه اینا نه، که همه اهل عرف بهش این ظهور رو عکس بکنن. یعنی این و در ادامه عبارت اومده که ون یکون القائل عارفن، شرط دوم اینه. پس شرط اول اینه که صریح ظاهر باشه، شرط دوم اینه که چی باشه؟ آقا این شخصی که گوینده است عارف به لغت باشه، یه خودش یک لفظ ترکی رو مثلا بگه اند که ترکی اولیش نمیشه اصلا، یا اینکه خودش مثلا لفظ انگلیسی بیاره معنای بدی میده ولی خودش نمیدونه معنای اینه، نه بعد اینا به شنیده همینجوری داره میگه. پس خود متکلم باید با آن چرا که تلفظ میکند معنایش را عارف باشد. بنابراین اعجمی که به لفظ تلفظ میکند که به عربی، اما عربی را اصلا نمیدوند چیه، میدونی که توجه فرمودید امثال زاده یا هر لغتی دیگری، این علی که نگر چنانچه خودش بداند چی میداره میگه، عجمی هست این لغت میدونه معناش رو، یا اهل خود اون لغت هست میدونه ولی مخاطبش نمیدونه، اون کسی که نسبت میده اون چی آقا نمیدونه. اینجا گفتن حد مترتبه، چون ملاک این است که این شخص قصد کرده باشه این رمی رو دیگه کرده. توجه فرمودید، اما اگر چنانچه معناش ندونه این شخص متکلم لکن فی الجمله بدون یه حرف بعدی هست، توجه فرمودید ایطوری این رو بگه، اینجا اگر بستگی دارد، بستگی دارد بگونه اون شخص متوجه بشد که ایزا بشه یا نه مخاطبش، اگر اون متوجه شد و ایزا شد این تعذیر میشه، اگر نه اون این اصلا متوجه نشد که این دفعه بعدی گفته باز اینجا تعذیر هم چی آقا نداره، چون ملاک تعذیر در این فرض ثانی بل ایزا طرف مقابل هست، ما لم یتحقق موجب ایزا هم در بین چی آقا نیست.
اینجا مصداق رمیه دیگه، حذفه، چرا ببینیم باب تعذیرش.
بله حواس رو جمع کن، شلوغ نکن، ادامه ندید عزیز من، عرض میکنم من گفتیم چی گفتم الان تازه؟ گفتم اون یه لفظی باشد که اصلا اون نمیداند که معنای رمی رو میده قصد رو میده، فرض مای نبوده یا بود، شنیدید آقایون؟ خب اصلا این متکلم نمیداند که این لفظ معنای قصد و رمی رو دارد، هیچی، فقط همین مقدار میدونه که یک معنی قبیحی دارد. آیا اینجا معنای قصد میشه آقا؟ نمیشه دیگه، التفات اگه میفرمودید اشکال جایش نبوده. پس در این فرض الان حرف اخیر ما بوده، التفات فرمودید. در ادامه متنم اشاره به بعضی از اون چی که در آخر کلام گفتم داره. ببینید بن یکون القائد، بله بله اونو یه حرفیه، بعد متوجه شدم اون یک قولیه یک وجهیه، ولیکن اون چی که در جواهر و در متن خود اینشون هم اومده دیگران هم گفتن این ایزا رو مطرح کردن، لیکن فیه تعمال که بعدم میاد، من وارد اصل دلیل نرسیدیم که متن تعریر داره میگیم الان، عرض بکنم خدمت شما که در ادامه ایشون دارد که وان یکون القائل عارفن به ما وضع له اللفظ و عارفن به مفادهی. درسته آقا؟ به مفادهی فی اللغه التي يتكلم بها. بعد من اول این متن تحریر رو که يتكلم رو غلط نوشته اگر اصلاح نکنم کلن بعدن ممکنه که پرامو متن تحریر رو نمیدم چون تعجب چون غلط زده این شخص. بله این يتكلم رو جدا نوشته، يتكلم سرهمه. بله خب عرض کنم که فلقال عجمیان احد الالفاظ المذکوره ما عدن علمهی به معناها، یعنی معناشو نمیدونه. خب لم یکن قاذفن ولا حد علی ولو علم المخاطب و علالعکس لو قاله العارف باللغه لمن لم یکن عارفن فهو قاذفون و علیه الحد. این مقدارش در متن اومده، بقیهش که ما گفتیم در شرح میاد. بله ایزا نمیشد، لکن چون او دارد قصف میکند ملاک خود قصفه، ملاک ایزا نیست اصلا، که اون تعذیر بود که من عرض کردم که اصلا اونجا
وارد اون باب نمیشه.
آره اون آره، یعنی اونجایی که ندونه طرف گوینده که قصفه، دو قسمت داره طرف گوینده رو میگم متکلم رو، توجه فرمودید دیگه. نمیدونه، یه موقع بالکل نمیدونه، یه موقع میدونه که معنی بدی داره، به طرف داره توهین میکنه. اینجا قصف محقق نمیشه اما او داره رو ایزا میکنه. و بسیار گفتن نه فقط باید ایزا محقق بشه، اون طرف باید بفهمه تا ایزا بشه، ولی ایزا نشد اصلا. که بعضی ها گفتن نه این همین که دارد او توهین میکنه، درست اهانت امر عرفیه، ولیکن بالاخره این داره قصد توهین میکنه، امر قصدی هم مثل اهانت دیگه، توجه فرمودید. و خودش هم میدونه که این معنا توهین آمیز هست، التفات فرمودید. بعد حالا اون میاد در ریاض دارد که اوبر رمی و به زنا ابلبا به مثل قولهی زنیت و به زنیت بالفت به طرف مقابلش بگه اولوت و انتظان اولایتون و شبی فلان. بعد دارد که و شبه من الالفاظ ظاهره فیه، اولا گفته سری من الالفاظ داله علی القصف، چی آقا؟ صریحاً و کذا لو قال یا من کن فلان فلان و شبه من الالفاظ ظاهره. بعد اینکه صریح رو گفته الحاق کرده بهش الفاظ چی آقا؟ ظاهره رو. بعد گفته علی اشکال فیها در الفاظ ظاهره، چرا؟ لمجامعت الظهور الاحتمال الذي يدرى بالحدود، بخاطر اینکه احتمال خلاف هم داره دیگه هر لفظ ظاهری، فلذا اینجا قاعده در جاریه. ما اینجا حرفش قبول نداریم، همه نادرستیه، برای اینکه کل ظاهرن چی آقا؟ حجه. عقلا با ظاهر معامله سری میکنن از جهت استدلال، توجه فرمودید. و اگر این حرف بابش باز بشه، این یعنی هدم اساس حجیت ظواهر. نه ظاهر حجت، عقلا عقل میکنن، این همه گفتیم وجه حجیت زوارم تازه سیره عقلاست که یأخذون بهی عقل میکنن، التفات فرمودید. فلذا اینجا اصلا با وجود اصلا تمام روایات و ادلهی که ظهور دارد، فقها ها باید معامله اماره میکنن با او، التفات فهم اینجا اماره قائم شده. فلذا اینجا نوبت به کلامشون نمیرسه اصلا، هیچی فرق ندارد، ملاک متفاهم عرفیه، ظهوره. ولی کلام امام حرف درستیه در متن که ظاهر معتمد باید باشه. یعنی چی؟ یعنی ظاهر مختلفان فی نباشه. بعضی میگه آقا این زور دم نگه، تمام اون طرف کنارش نشستی میگه نه با کی گفتی این زوری نفر نداره که، من بین خودشون اختلاف میشه. نه اینجا نه، التفات فرمودی زوری که همه قبول بکنن که این ظهور در این معنا رو چی آقا؟ نه اصل ظهورش باید قطعی باشه. خود ریاض مدعیه که این ظهوره. و کذا لو قال، این کذا لو قال یا منکوهن فی دبرهی او زنا بک فلانون مثلا، بعد درسته اینا صریحه. و شبهه من الالفاظ ظاهره، یعنی این است که الفاظ ظاهره باشد که بله 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 ممکنه که الفاظی باشه که حالا مثلا فرض کنید که ظهور داشته باشه، مثل اینا سریع نباشه، اونقدر میتونه پیدا بکنه که لا یحصا، اصلا این سوال نداره که. بعد فراوان الفاظی که سریع نیست دیگه، بالاخره به یک نحوی اگه بخواید که این رو بچسبونید این که ظهور در این پیدا بکنه، در حالی که این نیست اینجور.
حاجا رو اگه ردی که بر سال ریاض بزنید برای خاطر تالی فاصله این قضیه باشه،
بله
تالی فاصلی داشته باشه، اگه بیوکرات علا اشکال باشه شبه این الفاظ سریع، این مفسدش خیلی زیاده، علاوه بر اونی که از اون دلیل حجیت زبان خارج شده به این مفسد زا هم هست.
بله اگر ظواهر نباشه که اصلا حجیت نداره هیچ، اما اگه ظاهر باشه حجیت داره. و طبعا یکی از حکمتهای ترتب حد قصف این است که چه مفسدهی بالاتر از این که دیگران رو چه نسبتی بدن دیگه، هیچ مفسدهی بالاتر از این شاید کم تصور بشه. نفس این مفسده است دیگه، اتفاق فرمودی روشن دیگه واضحه. بله عرض بکنم که خب الفاظی که در کلمات مثل زنیته او لطه که اینا صریح لاعتون من کن فی دوباره و نحو ذلک که در متن اومده و در عبارات فقها هم بگردید بعضی از الفاظ هست که این ها کنه ظهور دارد در این معنا و علایالن اگر ظهور داشته باشه، ظهور واضح باشد، ظهوری که اختلاف فی نباشه، این حجت معتبر است که در این ظهور چی آقا؟ این ظهور ظهور قطعی باشه، ظهور مختلف هم فی چی آقا؟ نباشه. و دیگه این که متکلم خودش عارف به لغت باشه، اما اگه یک لفظی بگه ظهور داره و سریع هم هست اما اصلا نمیدونی چی داره میگه، یک لفظ خارجیه اصلا به زبان لغت مادریش هم چی آقا نیست، خب این چی فایده نداره که قصد نکردن چی این چیزی رو، ولی این که طرف مقابل هم بفهمه ایزا هم بشد و درسته اون عارفی به لغته، ولی این داره میگه بله این که نمیدونه چی هست اصلا که، فلزا اینجا حد قصد مترتب نمیشه. بله اما اگه بدوند که یه چیزی داره میگه یه چیز بدی هست، این مقدار احساس بکنه به گونه ای که طرف مقابل داریم با این لفظ اذیت میکنه، اینجا دیگه طبعا حسابش فرق میکنه. بعد اینجا ایزا میشه دارد که و ایزن یعتبر فی القاصفه معرفتو کی حرف حساب ریاض به موضع لفظ به ایت لغت اتفقه و ان لم یعرف المواجه معناهو، یعنی مخاطب معناشو و ان لم یعرف المواجه معناهو اذا کانت مفیدتن للقصد فی عرف القائل، طرف مقابل در عرفش این رو قصد میدونن اما این طرف گوینده چی آقا نمیدونه چیه. بله ای عرف لغتی لغت اون مخاطب التی تلفظ بها ولا یحد مع جهالت قائلها به مدلولها اتفاقا، یعنی به اتفاق اصحاب اینجا قائل و متکلم حد قصد بهش تعلق نمیگیرد چون معنای رو قصد نکرده للاصل، اینا آقایون تا چیز شدن به اصل متوسل میشن چرا اصل؟ ولی اینکه اصلا اینجا قصدی معقل نشده، این آقا اصلا قصد نکرده، خب اول دلیل مناسب بود که او رو میگفتید لعدم تحقق القصد، توجه فرمودید اصلا قصد محقق نشده این به این قصد، توجه فرمودید بعد میفرمودید اصل، حالا اینجا للاصل شکم بکنیم قاعده در جاریه اصل عدم جاریه. بله و عدم صدق القصد بعد عکس آورده، اول دلیل میارن بعد اگر چنانچه دلیلم قطع نظر بکنیم تشکیف بکنیم درش نوبت به چی میرسه؟ آقا اصل میرسه، دومی دلیله و عدم صدق القصد بین ازن قطعا. خب این یک عبارت نامناسبیه، عبارت تو گفتی که به خاطر چی عدم صدق القصد بین ازن قطعا، این یعنی چی اصلا؟ یعنی خود نفس دلیل دیگه، توجه فرمودید بعد میگفتید الاصل فان عرف، حالا اون فرعی که دو سه بار اشاره کردم فعین عرف انها تفید فائدتا یکره حل مواجه، بعدش میاد بهش بر میخوره ناراحت میشه، این مقدار رو متکلم میدونه درسته، اینجا عذره و الا فلا، ایشون اینجا میشه ما یه تعلیقی بزنیم مثلا به این که بعد فعن و کذالکه و و کذالک به اصطلاح لو لم یعرف بله و کذالک لو لم یعزا المخاطب. توجه فرمودید او اذیت نشه او لم یکرهها. خب خیلی طرف مقابل پر روح هست، استفاد فرمودی از این چیزا بالاخره ککش نمی جنبه، ولیکن این طرف می داند که این اهانته، این می داند این توهینه. بالاخره حالا اگر چنانچه این طرف مقابل قدر خودش ندانست، رحم الله امرأ ان علم قدره، ندانست، آیا مجوز میشه این که انسان لفظ توهین آمیز به یک مؤمن بگد؟ توجه فرمودید؟ ایزا نمیشه، ایزا نمیشه، اما اهانت چی؟ صدق اهانت که میکنه که عرفن ایزا در اون طرف مخاطب باید این ایجاد بشه، این شکستگی، این تأثر، درسته؟ این نیست. ولی اهانت چی؟ عرف. در اهانت عرف محوره، یعنی عرف ملاکه، عرف بگه این لفظ تو اهانت آمیزه. اگر بگد آیا من اهان مؤمنن صادق نیست، من اهان مؤمنن، آیا متوقف هست به این که او هم احساس اهانت بکنه یا عرف احساس اهانت بکنه، عرف این را اهانت آمیز بدوند، اینجا خیال میکنیم که همون محور عرف التفات بر من اهان مؤمنن، یعنی نفسی که عرف این رو چی آقا اهانت آمیز بداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.